برنامه رویداد باشید.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. من حسین بهزادی فر همراه شما خواهم بود با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. عزیزان شنونده، شما مثل همه برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید برای ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون نسبت به برنامه رویداد با شماره پیامک 301035 و یا شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با همکاران من در ارتباط باشید. همچنین اگر که تمایل دارید برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده رادیو، اگر برنامه‌ای رو هم نتونستید به هر دلیلی بشنوید، به آرشیو این برنامه مراجعه بکنید و برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. در رویداد امروز بناست که این موضوعات رو بررسی بکنیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده یکی از موضوعاتی است که امروز اون خواهیم پرداخت. خیز موج حملات به نظامیان امریکایی در سوریه و عراق موضوع دیگری است که در برنامه امروز رو بررسی خواهیم کرد. در بخش همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد با سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. نگاهی خواهیم انداخت به گام بلند بسیج برای اجرای گسترده طرح شهید سلیمانی. و نگاهی هم خواهیم داشت به ادامه رسوایی خبری شبکه های معاند در خصوص یک حادثه. تمنا میکنم که امروز با رویداد با ما همراه باشید. خب همینطور که شما عزیزان شنونده پیگیری کردید، اخبار تحولات اخیر افغانستان رو و راهبردهای امریکا در قبال این تحولات رو قطعا رصد فرمودید. ما قرار هست امروز گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر زهروند، سفیر اسبق ایران در کابل و از کارشناسان نام‌آشنای سیاسی رسانه ملی که امروز با ما همراه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر زهروند، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. روز بر شما خوش و خرم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید جناب آقای دکتر زهروند. آقای دکتر، برخی تحلیل‌ها تاکید دارن که امریکا به دلایلی خاک افغانستان رو در بهبوه پیشروی سریع طالبان ترک کرد که یکی از اونها کشوندن حد ناامنی به داخل خاک ایرانه. این تحلیل تا چه اندازه میتونه قابل تعامل باشه؟
نوعی میشه من تایید بکنم، میگم تایید میکنم به این زاویه که ببین آمریکایی ها به هر حال به افغانستان آمدند که بمانند نه که بروند. دو این که در به افغانستان آمدند برای اینکه ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر بدن و در رأسش مسئله تهدیدی مثل ایران و بعد روسیه و چین رو در واقع به اصطلاح باهاش برخورد کنن و مهار کنن با هدف اینکه بتونن یک جانبه گرایی رو حفظ کنن، رهبری جهانی رو به آمریکا در واقع برگردونن که در حال افوله. نکته دیگری که هست این که امروز ما شاهد هستیم به هر حال در از برکات جریان مقاومت استراتژی نظامی سیاسی آمریکایی‌ها بعد از این 20 سال در افغانستان شکست خورد و لذا امروز ما شاهدیم که آمریکایی‌ها دارن از فاز نظامی سیاسی وارد فاز امنیتی سیاسی میشن. این نکتهش به نظر من کلیدیه، یعنی شکست نظامیشون که قطعیه فضاحت‌بار هم بود و نه اینکه در افغانستان شکست خوردن، چون افغانستان قرار نبوده و نیست که توش امنیت باشه. مردم افغانستان باید مطلع میشدن و بدانن و بفهمن که آنها آمدن و به هزینه ملت افغانستان زمینه برای بازیگری آمریکا رو فراهم کردن و امروز شما میبینید دیگه در چه وضعیتی مردم افغانستان رو ترک میکنن که یه خیابون درست درمون کابل نداره با $2 تریلیون هزینه که امریکایی مدعیان انجام دادن. پس بنابراین مردم افغانستان اولین قربانی بودن برای استراتژی منطقه‌ای آمریکا و آمریکا کماکان توجهش به منطقه هست و به ژئوپلیتیک منطقه و به ایجاد تغییر در این نقشه، یعنی تجزیه کشورها و مقاومت اسلامی در واقع اون ضربه کاری رو به کمر آمریکایی زده و آمریکایی مجبور شدن شبانه فرار کنن از افغانستان و شاید تیم دیپلماتیکشون هم به زودی فرار کنه. اما این نیست که منطقه رو ترک میکنن. میبینیم که الان جابجاییشون رو از سطح منطقه دارن میبرن تو اردن، یعنی یک جابجایی دارن و آقای ویلیام برنز رئیس سازمان سیا الان فرماندهی جنگ جدید و بحران جدید رو بر عهده گرفته به جای آقای آستن که وزیر دفاعشون هست. لذا میخوام بگم خیلی پنهانکارانه تر و مزورانه تر کماکان دنبال مهار ایران، مهار روسیه، مهار چین و تغییر تو نقشه ژئوپلیتیک منطقه. و اگر ما هوشمندی رو در سطح لازم نگه نداریم، بله میتونه برای ما مشکلات شاید ناامنی هم ایجاد بکنه، اما این میتونه به فرصت تبدیل بشه و انشالله شاهد بشیم که صحنه افغانستان در واقع یک بخش جدیدی باشه از ژئوپلیتیک مقاومت و محور مقاومت اونجا بتونه اون کارآمدی خودش رو برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان نشون بده و الا در روند فعلی یک سیاه‌چاله‌ای رو دارن در افغانستان شکل میدن و کانونی میخواهیم بکنن از تجمع تمام جریانات تکفیری و البته به صورت تجزیه. این هم نیست که طالبان بتوانند و امریکایی‌ها اجازه بدن که کلیت افغانستان گرفته بشه، امارت اسلامی، خلافت اسلامی، اصلا اینا خواب رویایی است که شاید برخی حامیان طالبان دارن میبینن. اما طالبان امروز داشته امریکایی‌ها هستن و آمریکایی‌ها دارن از این مؤلفه، این متغیر وابسته استفاده میکنن، هرچند که شاید رهبران طالبان اینو نه قبول داشته باشن و نه واقعا چنین هم باشه.
آقای دکتر زهروند، از همین فرمایش شما هم میخوام وام بگیرم. ما شاهد این بودیم که طالبان در نشست روسیه هم دو تا نکته رو رسما اعلام کردن. نکته اول این که تعهد دادن که اینجا پایگاهی برای داعش و گروه های تروریستی دیگر نخواهد بود. نکته دوم این که تعهد دادن مجددن که به مرزهای کشورهای همسایه تعدی و تعرضی صورت نخواهد پذیرفت. چقدر این گفته ها رو میشه بهش تعامل کرد و وقعی بهش گذاشت؟
ببینید اگه ببینید این تعهدات همونش که آمریکایی‌ها همیشه دیدید یه بحثی رو عنوان می‌کنن تحت عنوان تضمین‌های عینی. ببینید یه بحثی هست به نام تضمین تعهد که تو عالم سیاست اصلا تعهدی وجود نداره.
بله.
آنچه که اهمیت داره ابجکتیو گارانتی، تضمین‌های عینی است. تا شما تضمین عینی ندی هیچ کسی شما قول و قرار رو قبول نمی‌کنه، چون در لحظه قول و قرار تغییر می‌کنه، رهبران تغییر می‌کنن، منافع تغییر می‌کنه، دوست و دشمن جاش تغییر می‌کنه. این یه نکته هستش. دو اینکه طالبان یه متغیر و جریان وابسته است، جریان مستقلی نیست. شما ببینید رهبرانش الان کجا هستن؟ داخل پاکستان، افغانستان، تو پاکستان نشستن. منابع مالیشون از کجا میاد؟ بخشش مواد مخدر. خب خود مواد مخدر چه پدیده‌ایه، وابسته به چه جریان مافیایی در جهان هستش؟ اصلا اونم یه گروهی جریانی مثل طالبان، اونا که کشورها هستن مثل اتحادیه اروپا زیر میز میزنن که خودشون همواره گفتن. وای به جریان میگم بی‌هویت و ناشناخته و پیچیده‌ای مثل طالبان که الان شما هنوزم نفی نمی‌کنن ارتباط با القاعده رو. آمریکایی‌ها تو دو ماه پیش هم سند می‌آوردن که اونا با القاعده ارتباط دارن، اونا هم نفی نکردن. ضمن اینکه جریانات تکفیری اینا از یک آبشخور ایدئولوژیک به مشترک برخوردارن. اینم یه نکته هستش. تحولاتی رو در درون خودشون از نظر دیپلماسی شکل میدن، اما واقعیت رو در صحنه باید دید. در تهران نشست تهران همین چند روز پیش برگزار میشه، بیانیه میدن. شما بیانیه هنوز خوش نشده اسلام قلعه سقوط میکنه، یعنی حتی نمیذارن دو روز بگذره بعد اسلام قلعه سقوط کنه، چون بالاخره ارتباط مرزی ما هستش با افغانستان، یه مبادی مهم ورودیه. نه میخوام بگم اینطور نیست، نمیشه. طالبان هم تصمیم گیر نیستن، چون منابعشون دست دیگری است و زمینه بود و باششون لوجستیک این جریان جای دیگری است. بنابراین این گونه نیست مسئله رو، ما باید در تراز بالاتر از حتی طالبان ببینیم. و البته خب این نکته که میگن که ما کاری به دیگران نخواهیم داشت، مشروط برای اینکه به ما هم کار نداشته باشن. ببینید یعنی چی؟ یعنی انگار یه دیواره‌ای باید بکشن. شما در افغانستان هر کاری اتفاق افتاد، شما کوچکترین اتفاق رو شکل بدید، کوچکترین موضع‌گیری رو بکنید، میگن ببینید این مداخله است، پس بنابراین پیمان ما لغو. به همین راحتی
زمینه که آقای دکتر، ما مرزهای ما به هر حال دستخوش اتفاقاتی خواهد شد. همین چند وقت پیش، همین چند هفته گذشته، بالاخره اون پناهی که آوردن نیروهای مرزی در واقع افغانستان به کشور ما و به حال حالا طی فرآیند دیپلماسی برگشتن به کشور خودشون، به حال ما نمیتونیم کتمان بکنیم این اتفاقات رو، و اینکه ما مداخله ای نداشته باشیم اصلا به لحاظ منطقی هم درست به نظر نمیرسه.
ببینید ما ژئوپلیتیک منطقه رو داریم بحث میکنیم. من در کابل که بودم اولین کسی بودم که در موضوع توافقنامه استراتژیک موضع گیری کردم، و این خیلی توی داخل افغانستان بازتاب داشت و خصوصا دولت بسیار ناراحت شد، تا سطح در واقع برخورده با سفارت جلو رفتن که آقا ما سفیر رو باید اخراج کنیم. امروز شما داریم بهشون عرض کردم و گفتم که بدانید مسئله توافق شما با آمریکا به ما ربطی نداره، اما پیامدهای یک چنین توافقنامه امنیتی ترتیبات امنیتی رو میتونه به ضرر ما به هم بزنه. به این دلایل من از زاویه منافع ملی کشورم دارم با شما صحبت میکنم که میگم آقا هشدار میدم که این چه پیامدی داره. امروز دارن در مجلسشون اذعان میکنن که چه کلاهی سرشون رفته و این توافقنامه استراتژیک چه بلایی سرشون آورده، که بعد تاثیراتش میشه روی ما از زاویه اینکه سیلی از مهاجرین میتونه به طرف ما
بیاد. قطعا همینطوره. با توجه به سابقه حضور مهاجرین افغان در کشور ما، این محتمل ترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. مثل همیشه با سخوی سوالات بودیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
التماس دعا.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر زهروند، سفیر اسبق ایران در کابل و کارشناس مسائل منطقه. وزارت علوم مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیر مرتبط را تا زمان انجام بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه لغو کرد. محمد رضا آهنچیان، مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش عالی، با ارسال نامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در توضیح مصوبه تغییرات احتمالی آزمون کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط اعلام کرد: تصمیم گیری درباره تغییر در رشته‌های مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد به انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر موکول شده است. سفارتخانه امارات در سرزمین اشغالی به زودی افتتاح می شود. با توجه به تلاش های وهابیت حاکم بر ابوظبی برای ایجاد رابطه نزدیکتر با صهیونیست ها، تحلیل ها از تبدیل امارات به پایگاه اسرائیل حکایت دارد. این موضوع رو می خوام بررسی بکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در اردن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر مصلح زاده، این تحلیلی که عرض کردم که بالاخره برخی از کارشناسان میگن که احتمال تبدیل امارات به پایگاه اسرائیل یا در منطقه هست، آیا به نظر شما پذیرفتنی است یا خیر؟
که پذیرفتنی که بحث این که طبیعیه که برای هر تحلیلگر منطقی قابل پذیرش نیست، حالا که تحلیلگر داخلی باشه چه خارجی. اما من فکر میکنم که یک نیاز سه جانبه است این پدیده، یعنی فقط این نیست که فشار آمریکا داره این پدیده رو ایجاد میکنه، هم نیاز اسرائیل هم هست که در شرایط بسیار بحرانی داخلیش بتونه یک پایگاهی خارج از اسرائیل در منطقه داشته باشه، اون هم در منطقه مهمی مثل خلیج فارس که مرکز انرژی جهان هست. و از طرفی هم خود امارات احساس نیاز میکنه به این که بخواد تبدیل بشه به یک آینده هم در منطقه. ببینید با توجه به این که عربستان طی سالهای اخیر که جاندارم اصلی آمریکا در منطقه بوده افول شدیدی کرده، هم به لحاظ نظامی که در جنگ یمن خودشون داد که نمیتونه جاندارم منطقه باشه، هم به لحاظ سیاسی که اتفاقات مهمی براش افتاد، افتضاحی که در گروگانگیری نخست وزیر لبنان پیش اومد و افتضاحی که در کشتن ناهنجار اون ناراضی سعودی در ترکیه پیش اومد و مسائل خاشقچی، بله. و هم عربستان دیگه اصلا نه چهره یک جاندارم رو میتونه داشته باشه و نه امکان این که به جاندارم باشه. طبیعتاً بایستی کاندیداهای دیگه، الان دارن کاندیداهای دیگه ای مطرح میشن که جایگزین عربستان باشن. مهمترین کاندیدا اماراته و امارات خودش میخواد که این جاندارمی آمریکا رو به عهده بگیره و شرط این طبیعتاً اینه که یک اقدام ویژه مورد نظر آمریکا انجام بده تا بتونه این امتیاز رو کسب کنه. مهمترین امتیازی که الان آمریکا میخواد همینه که یک کشور عربی در حد امارات، اونم در خلیج فارس، اونم در موقعیت بسیار استراتژیک در تنگه هرمز، این پایگاه که به تعبیر شما تبدیل بشه پایگاه آمریکا و اسرائیل، چون صرفا اسرائیل به تنهایی نیست.
بله،
این نیاز رو الان امارات داره به چیز میکنه، یعنی نیاز خودش رو داره برآورده میکنه، نیاز آمریکا و اسرائیل رو هم داره برآورده میکنه و فکر میکنم که شرایط فعلا به این سمت پیش میره که امارات بتونه تبدیل به جاندارم منطقه کنه. اما آیا واقعا آینده امارات یا آینده روشنی هست یا نه، اون یه بحث دیگری است. این پروژه است که این مثلث آمریکا، اسرائیل و امارات طراحی کردن. اما حالا اینکه بحث این پروژه به کجا می انجامد، اون یه بحث دیگری است. که حالا نمیدونم چقدر فرصت هست که با اون پرداخته بشه.
حتما راجب این نکته با هم صحبت میکنید تو این 2-3-4 دقیقه باقی مانده، اما میخوام ناظر به این اتفاقی که شما فرموندید، به هر حال نقش امریکا هم شما اشاره کردید که قطعا باید نقش امریکا رو اینجا پررنگ بهش اشاره بکنی. به هر حال ما شاهد این بودیم که در به ویژه سال آخری، یک سال و نیم آخری که آقای ترامپ در امریکا برخلاف دولت رو در دست داشت، تلاش‌های خیلی زیادی کرد در اعلام رسمی عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی. این روند تحولات در روابط رژیم صهیونیستی با بالاخره برخی از دولت‌های عربی رو چطور میتونیم تحلیل بکنیم جناب آقای دکتر مصلح‌زاده؟
روند آینده‌شو یا روند گذشته‌شو؟
روندی که تا الان طی کردن و چشم‌اندازی که در آینده متصور هستید برای این.
روندی که تا الان طی کرده که خب موفق بود تا قبل از این جنگ غزه، که خب مسیری که ترامپ شروع کرد از نظر آمریکایی‌ها موفق بود به دلیل اینکه خب پروژه داشت پیش می‌رفت. اما جنگ غزه یه نقطه عطفی بود به چند دلیل. یکی این که خب یکی از توجیهات مهم آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در پیوستن امارات به در حقیقت متحدین اسرائیل افزایش قدرت نظامی بود. میدونید که خب قولی که به امارات داده شده بود این بود که هواپیماهای F-35 به امارات فروخته بشه.
بله.
و قدرت ضد موشکی، یعنی همون چیزی که حالا آرو به عنوان موشک معروف اسرائیلی و همینطور موشک‌های ضد موشک آمریکایی، اینها به امارات قول داده شده بود که خب در قبال امتیازی که میده یه امتیاز هم میگیره، که البته F-35 ها رو هنوز آمریکایی‌ها ندادن و این نشون داد که آمریکایی‌ها به قولشون خیلی خیلی که جذب کنم تقریبا پایبند نیستن. موشک های ضد موشک هم تو جنگ غزه معلوم شد که نه فقط موشک های آمریکایی در عربستان کاربرد نداشت، موشک های اسرائیلی هم در جنگ غزه نشون داد که کاربرد نداره، به خاطر اینکه تل آویو کاملا زیر موشک های غزه بسیار آسیب پذیر نشون داده شد.
بله.
و این معلوم شد که این توجیه امارات، یعنی توجیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که امارات بپیونده به این قدرت نظامی، این توجیه خودش رو یعنی آبروش رفت. این نقطه عطف مهمی بود جنگ غزه. مضاف هم به این که یه عمل یه تأثیر دیگه هم که جنگ غزه داشت این که مردم منطقه که به شدت از مقاومت غزه حمایت کردن، امارات رو به انزوای جدی کشوند، در صورتی که این انزوا انقدر شدید نبود قبل جنگ غزه. در میدونید که جنگ غزه تظاهرات بسیار زیادی رو در نه فقط کشورهای عربی بلکه در کشورهایی مثل پاکستان، هند و
حتی یه نقاطی در اروپا هم تظاهرات اتفاق افتاد.
نشون داد که وقتی که اسرائیل در این فشار شدید دیپلماسی عمومی قرار میگیره، طبعا متحدینش هم تحت این فشار قرار میگیره.
بله قطعا.
و این برای امارات خیلی سنگین بود. ما میگم که جنگ غزه نقطه عطف مهمی بود. این شرایط فعلی به تبع شرایط آینده که سوال شما در بخش به فرایند آیندهش میپردازه، بدتر از الان برای امارات خواهد بود، به دلیل اینکه فقط تنها چیزی که امارات میتونست به دست بیاره، حالا غیر از اون توان نظامی، گفتیم که ژاندارمی منطقه است که هنوز هم به دست نیاورده و هرچه میگذره امارات آسیب پذیرتر میشه، یعنی هم نه صرف هم به دلیل نظامی، نه صرف هم به دلیل اینکه هنوز نتونسته ژاندارمی منطقه رو به دست بگیره، بلکه شرایط سخت اقتصادی امارات
که از طبیعتاً از دوران کرونا شدت اون خودشو نشون داد. میدونید اون بحران 2008 یک بار امارات رو به سختی دچار مشکل کرد.
بله.
و الان بحران کرونا ضربه دوم رو به اقتصاد امارات داره میزنه و این مجموعه این شرایط آینده امارات رو آسیب پذیرتر میکنه. یعنی حتما من تصویری که از آینده دارم اینه که مردم با این فرایندی که اتفاق افتاده نسبت به امارات موضع منفی مردم منطقه و مردم مسلمان و همونطور که شما اشاره کردید حتی در اروپا موضع منفیشون نسبت به امارات تشدید میشه
و این میتونه تاثیر اقتصادی هم قطعا داشته باشه.
بله، یعنی این باعث میشه که حتی اگر یه زمانی من حتی میتونم پیشبینی کنم که در شرایطی این گروه هایی که تحریم میکنن کالاهای اسرائیلی رو اگر امارات قدمی بیشتر از اینی که تا الان برداشته برداره احتمال داره که حتی امارات و شرکت‌های اماراتی در لیست تحریم‌های مسلمان‌های منطقه و حتی مسلمان‌های اروپایی قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مصلح‌زاده از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش میکنم،
موفق باشید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصلح‌زاده، سفیر اسفق ایران در اردن، پیرامون ماجرای تبدیل امارات به پایگاه اسرائیل. ساعت 12:27 است. شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. اما به هر حال در جریان هستید که خیز جدید موج حملات نظامیان امریکایی در سوریه و عراق شکل گرفته و حملات شاید یادآور شروع ناامنی‌ها در منطقه باشه. ما می‌خوایم این بحث رو به گفتگو بنشینیم با حضور کارشناس محترم سیاسی جناب آقای دکتر میرابیان که پای خط ارتباطی برنامه هستن. جناب میرابیان سلام، ظهرتون بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض.
خیلی سپاسگزارم که ما همراه هستید. جناب میرابیان، توی این روزها شاهد حملاتی هستیم در مرزهای سوریه، عراق، در محدوده خود کشور عراق که به هر حال از جوانب مختلف این اتفاقات داره میفته، این حملات داره شکل میگیره. این حملات از نگاه شما از سمت چه گروهایی داره اتفاق میفته با چه روی کردی؟
حدود سه هفته پیش، حالا دقیقا حدود سه هفته پیش، آمریکای اقدام به زدن یگانهای هشت شهری در مرز عراق و سوریه کردن. همچنین اقدام به زدن نیروهای به اصطلاح مقاومت حاضر در خود خاک سوریه کردند و حدود 4 تن از نیروهای هشت شعبی عراق را به شهادت رسوندند. در پی این حادثه که اتفاق افتاد، نیروهای به اصطلاح گردانهای حزب الله عراق، گردانهای سید الشهدا و یگانهای دیگه و همچنین جبهه مقاومت اعلام کردن که ما پاسخ این تجاوز آمریکا را میدیم. ضمن که دولت عراق هم رسماً و همچنین شورای امنیت ملی عراق هم رسماً اعلام کردن که اقدام آمریکا تجاوز به تمامیت ارضی عراق و حق حاکمیت عراق هستش و آمریکا خلاف مقررات بین‌المللی عمل کرده و به گیان‌های هشت شعبی عراقی نیروی مسلح رسمی هست در واقع حمله کرده. در این حوادث و تحولات در واقع نیروهایی که عرض کردم تهدید کردن آمریکایی رو که ما تلافی این اقدام رو میکنیم. لذا شما شاید هستیم در عرض یک ده روز گذشته، یک هفته گذشته، عملیات پی در پی که در فرودگاه بغداد، فرودگاه اربیل، سفارت آمریکا، یه جای دیگه در